بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. ما شاء الله لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. حسبنا الله و نعم الوکیل و صلی الله علی محمد و آل محمد. یکی از آدابی که در روایات ما به طور اکید سفارش کردن اهل بیت عصمت و طهارت، خوردن نمک قبل و بعد از غذاست. البته نمکی که نمک طبیعی باشد، نمک دریا، نمک معدن، نمکی که بشر از ابتدا استفاده میکرده و دستکاری صنعتی در واقع نشده باشه. خب، در روایتی از وجود مبارک رسول اکرم هست که این یکی از انبوه روایاتی است که در این زمینه هست. حضرت فرمودن من افتتح طعامه بالملح و ختم به اوفی بهی اوفی من اثنین و سبعین داء من هل جزام و البرس. اگر کسی غذای خودش رو با نمک شروع بکنه و ختم غذا بکنه با نمک، فرمودن عافیت پیدا میکند از 72 درد و بیماری که از جمله اونها و از در واقع کمترینش جزام و برسه، که خود جزام و برس اینا بیماری های عمده و معظمه که بشر در درمانش در واقع عجز داره واقعا در خیلی از مراحل. خب پس مشخص میشه که این بحث بسیار کاربردی و بحث بسیار مؤکدی است. امیرالمومنین علیه السلام هم فرمودن ابدؤوا بالملح فی اول طعامکم، اول غذا رو با نمک شروع کنید، که اگر مردم میدانستند در این نمک چی هست، به هر حال شروع میکردن با نمک که خدای متعال 70 درد رو از خورنده میبرد، که 70 دردی که ناشناخته است، اصلا بشر نمیدونه، بهش دسترسی پیدا نکرد. از امام باقر نقل شده که پروردگار عالم به حضرت موسی وحی کرد که یا موسی مر قومک یفتتحو بالملح و یختتمو به، به امتت بگو که غذا رو با نمک شروع کنن، با غذا با نمک هم ختم بکنن، و الا فلا یلومو الا انفسهم، و الا جز خودشون رو سرزنش نکنند، جز خود را سرزنش نکنند. که این تاکی از اینه که به هر حال پروردگار عالم چه تأکیدی داره بر خوردن نمک قبل و بعد از غذا، از لوازم سفره. امروزه گفته میشه نمک رو از سر سفره ها حذف کنید، این مخالف فرهنگ اهل بیت. اگر ما نمیتونیم نمک خوب رو شناسایی کنیم و معرفی کنیم، این ایراد از ماست. اگر ما نشناختیم مواد طبیعی رو، مواد لازمه برای بدن رو، جای کاربرد و استفاده در واقع از اونها رو ندونستیم و درست مصرف نکردیم و رفتیم سراغ مواد صنعتی، مواد دستکاری شده، خودمون خواستیم در واقع با کشفیات خودمون بعضی از ارزم به حضورتون که مواد طبیعت رو جابجا کنیم یا جایگزین بکنیم، دچار مشکل میشیم. خب بشر از اول خلقت مگه چه نمکی استفاده میکرده؟ آیا چیزی کم داشته؟ آیا خدای متعال برای ما چیزی در طبیعت کم گذاشته؟ آیا این از لطف خدا به دور نیست که ما تصور کنیم خدای متعال ویتامین های مورد نیاز بدن ما رو، عرضم به حضورتون که مواد مورد نیاز بدن ما رو در همین طبیعیات قرار نداده؟ آیا این جفا نیست؟ لذا به هر حال باید یه مقدار تأمل کرد روی این مسئله. امام صادق علیه السلام باز در همین زمینه روایت مشابهی نقل کردن از حضرت که همین تعبیر رو دارن. از امام کاظم علیه السلام هست که فرمودن اصح للبدن، باعث صحت بدن میشه، صحت بیشتر بدن، ان یبدع بهی فی اول الطعام، اول غذا نمک خورده بشه. البته اول و آخر غذا ما سفارش به خوردن نمک شدیم. اول غذا نمک، آخر غذا سرکه انگور خانگی طبیعی، سفارش به خوردن سرکه انگور طبیعی هم شدی، یعنی مثل همونه. بعضی میگن آقا نمک مال آب و هوای گرمه که به هر حال مایعات رو در بدن نگه میداره، باعث میشه که انسان تحریق بیش از حد نداشته باشه. مال آب و هوای غیر از آب و هوای گرم و پرحرارت و شرجی نیست، اون آب و هوایی که انسان تحریق میکنه. رضا حضرات اهل بیت تو اون آب و هوا این نکات رو بیان کردن، این روایات اونجا صادر شده. خب اولا شما ببینید که ما داریم که خدای متعال به حضرت موسی امر کرد. حالا حضرت موسی کجا زندگی میکردن؟ ضمن این که دقت بفرمایید که از امام رضا علیه السلام در این زمینه روایتی نقل شده که راوی یه مرد خراسانیست، یعنی حضرت دارن خطاب به یک شخصی در خراسان، یه مرد خراسانی نکته بیان میکنه. میگه دیدم امام هشتم، امام رضا علیه السلام بعد از قضا سرکه خورده. گفتم یبن رسول الله، ما از شما شنیده بودیم که بعد از قضا، قبل از قضا باید نمک خورد، این سنته، حالا چرا شما سرکه خوردی؟ حضرت فرمودم اینم مثل همونه، یعنی اینم کار همون نمک رو انجام میده، همون خواص رو داره، اون کاری که ما میخوایم و مد نظر ما بوده بیان شده همون کار رو انجام خواهد داد، چه سرکه بخوری بعد از غذا چه نمک بخوری. پس ببینید حضرت اینو کجا دارن بیان میکنه؟ خراسانه، به تعبیر خود حضرت، از حضرت نقل شده خراسان و بلاد و سلجن، اونجا زمین یخ و یخبندان و سرما و برف و یخه، لذا این دیگه کاری به آب و هوای مکه و مدینه و عراق نداره. پس ببینید و حجم روایاتی که درباره نمک وارد شد که ما بعضیش رو خوندیم که در بحث نمک انشاءالله ما عرض خواهیم کرد، بعضی از این روایات و انبوه این روایات رو بیان کردیم در فضیلت نمک، این نشان میده اینها عمومیه و این یک سنته، سنت پیغمبر اکرم هست. خب از لحاظ علمی هم بعضی از آقایون اطباء مقالات خیلی ارزنده‌ای در این زمینه نوشتن، اما ما نیاز به اون مقالات هم خیلی نداریم، چون عرض کردیم کسی که میخواد تابع سنت باشه اگر 100 مقاله در ردش بیارن یا 100 مقاله در تاییدش بیارن براش هیچ فرقی نمی کند. مورد بعدی اینه که فرمودن که انسان وقتی گرسنه نمیشه غذا بخوره. خب یه اشاره ای داشتیم قبلا، رسول اکرم فرمودن کبر مقتن عند الله الاکل من غیر جوع و نوم من غیر سحر. به هر حال مورد مقت و غضب خداست اینکه کسی بدون اینکه گرسنه شده بشینه سر سفره، و اینکه انسان بخوابه بدون شب زنده داری، یعنی طول شب رو همش رو بخوابه. یا اینکه فرمودن 3 نفرن که مستوجب مقت از طرف خدان، یکی اون کسی که بدون گرسنگی میخواب میخورد، بدون اینکه گرسنه شده باشد سر سفره می نشیند، و کسی که میخوابد بدون شب زنده داری، و کسی که میخندد بدون تعجب، در واقع دیوانه است اون کسی که بدون تعجب میخنده، چون منشأ زهک و خنده عجبه، تعجب، عجبه، عجب میخوام، عجب هست که منشأ زهک هست. امیر المومنین در همین زمینه فرمودن هر کسی میخواهد که طعام و غذای او به او ضرر نزند پس نخورد مگر اون موقعی که احساس گرسنگی میکنه، مگر اون موقعی که معده پاک شده، حذف شده غذای قبلی، احساس گرسنگی میکنه، اون وقت بشینه سر سفره. امام صادق هم در وصیتشون به عنوان بصری فرمودن در اون حدیث معروف که 9 چیز رو حضرت برای مریدین طریق الله بیان میکنن و اشاره میکنن، به هر حال یکی از نکات همینه، ولا تأکل الا عند الجوع، نخور مگر اون موقعی که گرسنه شدی، مگر اون موقعی که احساس گرسنگی میکنی. در مواعظ حضرت عیسی به بنی اسرائیل لا تأکلوا حتی تجوع، نخورید مگر این موقعی که احساس گرسنگی میکنی، وقتی گرسنه شدید بخورید، حالا وقتی خوردید سیر نکنید خودتون رو. چرا؟ وقتی سیر شدید، شکم هاتون پر شد و بزرگ شد، جا گردنهاتون هم کلفت میشه. و سمنت جنوب کم، سمنت جنوب کم یعنی چاق میشید، پروار میشید، شحم و پی پیدا میکنید و نسیتم ربکم، یاد خدا فراموشتون میشه، پروردگارتون رو از یاد میبرید. پس ببینید این نکته ای که در این روایت شریف اشاره میکنه. یکی دیگه از آداب غذا خوردن در باب کیفیت اینه که انسان موقعی که میخواد غذا بخوره در اول طعام فرمودن به اخف اغذیه و غذاها شروع بکنه، اول از سبک شروع کنه. حتی مثلا موقع گوش خوردن داریم، کسی که مخصوصا گرسنه است ابتدا یه تکه نان بخوره، اون زاویه ای که در دلش احساس گرسنگی شدید میکنه پر بشه و یه کمی سد جوع بکنه و بعد گوشت بخوره. حالا اینجا هم داریم که به اخف الاغذیت التي یقتضی بدنک به قدر عادتک و به حسب وطنک و نشاطک و زمانک، به اخف اغذیه انسان شروع بکنه غذای خودش رو، از غذاهای سنگین شروع نکنه. غذای داغ خوردن مذمت شده، غذای گرم خوردن سفارش شده، غذای سرد خوردن باز مذمت شده. پس نه داغ باشه نه سرد، یخ کرده باشه، سرد شده باشه، از دهن افتاده باشه، گرم باشه که برکت در گرماست. از سخونو برکت، گرمای غذا برکته. حضرت فرمودن وقتی غذا آوردن قبل از اینکه سرد بشه بخورید، این پاکیزه تره، گواراتره. به هر حال همین که میگن از دهن میفته دیگه اگر سرد بشه. موقع لقمه گرفتن ما چطور لقمه بگیریم؟ برای هضم غذا چطوره؟ چطور بهتره؟ چطور باشه بهتره؟ اولا این نکته رو بگیم، اولین مرحله هضم غذا در معده نیست، در دهانه، به وسیله بزاق و خوب جویدن و حد مخلوط شدن با بزاق. این خلط اول در دهان تشکیل میشه، یعنی مخلوط میشه. این در واقع مایه‌ای که حالت رقیق شده است با بزاق دهان و بعد وارد معده میشه، یعنی کار معده رو برای هضم آسان میکنه اگر خوب جویده بشه. خب نزدیک 30 الی 40 بار، بین 30 تا 40 بار هر لقمه‌ای جویده بشه، اگه چیزی از اون لقمه نمانه. در دهان مرحله اول هضم غذا باید شکل بگیره. حالا یه سری آدابی داره. یکی این که فرمودن لقمه رو کوچک بردار. اما الادب و فتسقیر اللقمه والمزق شدید، جویدن شدید که امیرالمومنین به امام حسن مجتبی فرمودن فرزندم، یکی از اون مواردی که از اون موارد چهارگانه که اگر عمل کنی از اطباء مستغنی میشی، یکیش مزق، جو دل مزق، خوب غذا رو بجو. باز در روایتی از امام مجتبی علیه السلام هست که وقتی خصلت هایی که بر هر مسلمانی واجبه که اینها رو بشناسد برای سفره، 12 خصلته که البته از حضرت زهرا سلام الله علیها هم نقل شده، روایتی حضرت بیان فرمودن، اما ادب سفره رو این چند مورد بیان میکنن. 1. اکل مما یلیک، اون چیزی که جلوته رو بردار، دستت رو دراز نکن، از اقصا نقاط سفره غذاها رو به سمت خودت بکش. تسقیر و لقمه، لقمه کوچک برداشتن. تجوید المزق، خوب جویدن غذا. و قلت و نظر فی وجوه الناس، و اینکه انسان در نگاه در صورت‌های مردم نگاه نکنه، یا کم نگاه، یه نگاهش بیفته اشکالی نداره، اما اینکه تداوم داشته باشه، مدام نگاه کنه بقیه چی میخورن، چی کار میکنن. خب این هم از آداب سفره هست که فرمودن رعایت بکنه انسان. یکی از آداب غذا خوردن و در واقع سفره، سفره اسلامی، اینه که انسان هنوز اشتها و میل به غذا داره، دست از غذا بکشه. کل و انت تشتهی و امسک و انت تشتهی، بخوره اون موقعی که میل به غذا و اشتها داره، دست بکشه در حالی که انو اشتها داره. درباره آب هم همینطوره، درباره آب نوشیدن هم همین نکته رو بیان فرمودن. باز مشابه همین امیرالمومنین فرمودن هنوز محتاج، هنوز یعنی میل داره، هنوز طمع به خوردن غذا داره، دست بکشه، این برای سلامتیش بهتره. ببینید به کمیل فرمودن یا کمیل لا توقرن معدتک طعاما، معده خودت رو از طعام پر نکن. و دع فی حال الماء موضعا و للریح مجالا، جا برای آب بعد از غذا و جا برای عبور هوا و نفس بعد از غذا هم بگذار. ولا ترفع یدک من الطعام، دست از غذا نکش. الا و انت تشتهی، مگر در اون حالتی که هنوز اشتها و میل به غذا داری، یعنی سیر نشده دست از غذا بکش، که اگر این کار رو دادی انجام دادی غذا گوارا می شود، که صحت جسم از قلت طعام و قلت ماء و نوشیدن آب هست. خب پس اگر کسی این کار رو انجام بده و به حد نیازش، به حد ضرورتش اکتفا بکنه، این اصح برای بدنه. در تعبیری از امام رضا هست، از کال عقلک، برای تزکیه عقل هم خوبه. عقل انسان پاک میمونه، پاکسازی میشه، پاکیزه میمانه. و اخف فعلا نفسک، نفس انسان سبکبال است، خفیف است، سبک است. خب این هم یکی از اون موارد. ادعیه این عقل شده، که این ادعیه رو هم خوب انسان آشنا بشه، موقع شستن دست ها، بعد از قضا مسح کردن صورت، چشم ها، دعای آمده که این طور بگن قبل از اینکه دست ها رو با دستمالی خوش کنن: اللهم انی اسالک الزین و المحبه و اعوذ بک من المقت و البغزه، که فرمودن پیغمبر هر وقت از شستن دست ها بعد از قضا فارغ می شدن، با همون اضافه آب صورتشون رو مسح می کردن، چشم ها رو مسح می کردن، و این طور می فرمودن: الحمدلله الذی هدانا و اطعمنا و سقانا و کل بلاء صالح اولانا. ولذا همین دعا هم دعای قبلی نقل شده که بعد از قضا با همین روش خوانده بشه و بیان بشه. یا اینکه امام صادق علیه السلام به مفضل فرمودن در حالی که از رمد و رم ملتهمه چشم، اون التهاب در چشم، به حضرت شکایت کرده بود، حضرت فرمودن: این کاری که بهت میگم انجام بده، این نکتهی که به تو انجام میدم از طرائف است، اشارات است، لطائف است. بعد فرمودن: اذا غسلت یدک بعد الطعام، وقتی دستت رو بعد از غذا شستشو دادی، ابروهای خودت رو مسح کن و سه مرتبه بگو: الحمدلله المحسن المجمل المنعم المفضل. میگه این کار رو انجام دادم و بعد از این دیگر مبتلا به این بیماری نشدم و خدای متعال من رو شفا داد به برکت این دستور امام صادق علیه السلام. خب یا اینکه فرمودن مسح صورت بعد از وضو، حالا این وضوی بعد از قضا، باعث از بین رفتن کلف می شود، اون دانه هایی که بین سیاه و سرخ هست در چهره می زنه و به هر حال شبیه کک و مک و مثل دانه های کنجد، بله، و رنگش بین سیاهی و سرخی هست، بین سیاه و سرخ، حالت قهوه‌ای مانند، اینا بهش میگن کلف. و یزید و فر رزق، هم باعث از بین رفتن اینها میشه و هم باعث ازدیاد روزی میشود. یا اینکه فرمودن درمان همین التهاب چشم هست در روایت دیگری. خب ببینید این خودش یه نوع درمان هم هست، پیشگیری هم طبیعتاً میکنه از بسیاری از بیماری ها. در روایاتی ما داریم که بعد از قضا خوب انسان استلقاء علی القفا بعد از طعام داشته باشه، یعنی به پشت بخوابه بعد از قضا و پای راست رو روی پای چپ بیندازد، که امام صادق فرمودن اگر این کار رو بکنی، یسمن البدن، بدن به هر حال چاق میشه، چاقی مفید، و یمر الطعام، غذا گوارا میشود، و یسل الداء، یعنی درد از بدن ریزش پیدا میکنه، بیرون میره. امام رضا علیه السلام هم در بیانی فرمودن پای راستت رو روی پای چپت بیانداز. باز خود احمد ابن محمد ابن ابی نصر بزنتی است که از اصحاب امام رضا علیه السلام، میگه امام رضا علیه السلام رو دیدم که بعد از قضا به پشت خوابیدند و پای راست رو حضرت روی پای چپ انداختند. خب این هم در واقع نکته است. ما قبلا گفتیم که قرآن کریم فرمود کلوا و اشربوا ولا تسرفوا، کلوا و اشربوا ولا تسرفوا. خب اجتناب از اسراف خودش یکی از آداب اکل و شربه که ما میتونیم تحت یکی از عناوین بیان بکنیم. این روایت رو بخونم و اکتفا کنم فقط به این روایت در این باب و در این ادب از آداب، که انما من الصرف ان تاكل كل ما اشتهى. از مصادیق اسراف اینه که هر چیزی دلت خواست بخوری، هر چیزی اشتها و میل پیدا کردی بخوری، هر نوعی، هر اندازه‌ای، به هر کیفیتی، این میشه اسراف. کلوا و اشربوا ولا تسرفوا، که وقتی از امیرالمؤمنین سوال شد طب کجاست، فرمودن ان فی القران لآیه تجمع الطب کله. خب امیرالمؤمنین که شوخی نمی کنن، یعنی همه طب در این آیه شریف خدا جمع فرموده. بله، خب این هم از این آیه شریفه که آیه معروفی هم هست و همه هم به گوششون خورده و شنیدن معمولا. فرمودن در قضا فوت نکنید، نفخ در قضا، فوت در قضا نکنید، ندمید در قضا. لا ينفخ الرجل في موضع سجوده، در موضع سجده، در قضا و در نوشیدنی فرموده ان ندمید. خب حالا به هر حال دلایل، شاید اون بحث آلودگی و شاید اسرار دیگری هم داشته باشه که این آلودگی منتقل نشه، میکروب ها منتقل نشه. اجتناب از خوردن با دست چپ، همونطور که در دست راست سفارش داشتیم و خوردن با دست راست، نه کردن که شخصی با دست چپش بخوره. فرمودن از مصادیق جفاست، از مصادیق جفا، یعنی آداب سفره رعایت نمیشه. جفای به نعمات خداست، چون گفتیم دست چپ مال کارهای پسته. بله، من اکل به شمالهی اکل معه شیطان، هر کسی با دست چپ غذا بخورد شیطان با او. البته حالا ممکنه بعضی ضرورت داشته باشن، فرض فرمود کسی دست راست نداره، حالا اونا رو نمیگیم، ما طبیعتا در حال عادی عرض میکنیم، هر کسی با دست چپ غذا بخوره شیطان با او هم غذا میشود. و من شربه به شراب شمالهی، هر کسی با دست چپ بنوشد، یعنی لیوان رو دست چپش بگیره و بخوره، شیطان با او همراه میشود در نوشیدن. که این کار شیطان است. اصلا شیطان یأکل به شمال، شیطان اهل شماله، اصحاب شمال، که در سوره مبارکه واقعا هم آمده. خب پس این هم نه شده، نه در هم در مورد نوشیدن و هم در مورد آشامیدن. باز از مواردی که سفارش فرمودن، حالا اینجا به طور مجزا من روایاتش رو عرض کنم، غذای داغ هست. اونجا داشتیم غذای گرم مایه برکت، در این عنوان میخوایم بگیم که غذای داغ نه شده. ایاکم و طعام الحار، غذایی که میسوزونه، نوشیدنی که باعث سوختن به هر حال گوارش انسان و این مجرای گوارش میشه، مری انسان رو میسوزونه، لب انسان رو، دهان انسان رو، زبان انسان رو، نه کردن. ایاکم و طعام الحار فانه یذهب بالبرکه، برکت رو میبره. اصلا همونطور که گرم باعث برکت هست، داغ برکت رو میبرد. و علیکم بالبارد، باید اینها بذارید یه مقدار از اون حرارتش کم بشه. فانه احنع و اعظم برکتن، گواراتره، برکتش هم بیشتره، باعث برکت خواهد. پس طعام حار برکتی ندارد، برکتی ندارد. خب وقتی غذایی می آوردن، غذای داغی بوده محضر رسول اکرم می آوردن، حضرت می گذاشتن تا این از حرارتش در واقع کم بشود. و می فرمودن ما کان الله لیطعمنا النار، خدا اراده نکرده به ما آتش بچشاند و آتش به ما بدهد، اجازه بدید این سرد بشه، یعنی از اون حرارت داغی کم بشه و بعد غذا رو مصرف و میل می کردن. بله، فرمودن این طعام ممحوقه، ممحوق البرکت، درش برکتی نیست تا وقتی داغه. وقتی داغه شیطان نصیب داره در این داغی، شیطان نصیب دارد. خب حالا چه بسا شیطان که میگوییم یکی از مصادیق شیطان میکروب و ویروس باشه، و این آلودگی هایی که ممکنه در این حالت عرضم به حضورتون که بیشتر به انسان منتقل بشه یا آمادگی انتقالش بیشتر باشه. یکی از موارد و آداب اجتناب اکل در حال اکل و شرب در حال جنابته. در حال جنابت به شدت نه شدیم ما. فرمودن پنج چیز است که باعث ایجاد برس و پیسی میشه، زمینه برس و اون بیماری لک و پیس رو در انسان ایجاد میکنه. یکیش خوردن بر جنابت هست، در حالی که جنوب هست و غسل نکرده بره چیزی بخوره، سر سفره بشینه یا بیاشامد. حالا اگر میخواد انسان بخوابه در حال جنابه، این جنوبه، میخواد بخوابه، میخواد بخوره بیاشامد در حالی که جنوب است، هنوز غسل نکرده، قبل از غسلش باید چیکار بکنه؟ باید وضو بگیره. وضو گرفتن یکی از بهترین راه هاست برای اینکه این عوارض رو برطرف بکند. خب از پیغمبر اکرم هم حالا در همین زمینه روایات مختلفی نقل شده که ما به همین مقدار بسنده میکنیم. آداب دیگری هم هست در این زمینه که انشاءالله در جلسه آینده اون آداب نهایی رو و جمع‌بندی آداب رو انشاءالله خدمت بزرگواران عرض خواهیم کرد. و صلی الله علی محمد و آل محمد.
اللهم صل وسلم على الرسول وآل النبي العظيم.